أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در مفعول فیه یا همون ظرف بود. رسیدیم به تنبیهات. خب تنبیه اول از جهت معرب و مبنی بودن ظروف میخواییم بحث کنیم. بعضی از ظروف اینطوری هن که معربن، یعنی میتونن منصوب واقع بشن و میتونن مجرور واقع بشن و اینها اعرابشون هم اعراب محلی نیست، اعراب ظاهری میگیرن، معربن. اما بعضی هاشون هستن که مبنی هن. حالا مبنی ها بعضیشون اینه که از اساس و اصلا وقتی که وضع شدن مبنی وضع شدن، بعضیشون نه، در یه شرایطی مبنی میشن. این در یه شرایطی مبنی شدن قبلا هم خوندیم کجا؟ توی لایه نفی جنس. اسم لایه نفی جنس اگر مفرد بود اون موقع مبنی میشد بر آن چیزی که منصوب میشد، اما اون اسم میتونست در حالت عادی معرب باشه، اما اسم لای نفی جنس که قرار میگرفت مبنی میشد. حالا بعدن تو منادا هم دوباره میخونیم منادای علم مبنیه. پس کلن ما مبنی ها رو خوب یادمون باشه که دو دسته عمده داریم. یا اینطوری هن که وضعن مبنی هن، یعنی از اساس وضع شدن برای مبنی بودن، یا اینکه نه در برخی از استعمالاتشون مبنی میشن. خیلی خوب، تنبیهات. الاول از ظروف و به اعتبار الاعراب و البنا علا قسمین. ظروف از جهت اعراب و بنا دو قسم دارن. الاول المعرب، بعضیشون معربن مثل چی؟ که یوم و اند، که قوله تعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. الان اینجا یوم روز ظروف ماست، ما یومه میتونیم بیاریم، کما اینکه توی کجا داشتیم الیومه اکملت لکم دینکم، یومو میتونیم داشته باشیم قال موعدکم یوم الزینه، یومه میتونیم داشته باشیم کما اینکه اینجا داریم. پس این معربه، همه اعرابارا هم میگیره. یا و ان تصبهم حسنه یقول هذه من عند الله. الان اینجا مجرور شده، در مثال صفحه قبل داشتیم که ما اندکم ینفد، اونجا هم منصوب شده بود. پس این نشان از این داره که این دوتا معربن. خب یا مبنیان و هو علی نوعین، یا مبنی وضعن که قطو. قطو به معنای هیچ زمانی. یا عینه، عینه قبلا داشتیم، عینه تذهبون جزء حروف استفهامن و این حروف استفهام هم مبنیان. خب عینه این مبنی بر فتحه، قطو مبنی بر ضمه. این فقط هست در فارسی میگیم، این کلمه عربیه فقط توه که دیگه حالا توی فارسی به کار میبریم. حالا مبنی وضعن که قطو و عینه که قول الفرزدق فی الامام سجاد علیه السلام، این شاعر در مورد آقای امام سجاد اینطور گفته ما قال لا قطو الا فی تشهدهی لولت تشهد کانت لاهو نعم. ایشون میخواد بگه که چی؟ حضرت درخواست هیچ کسی رو رد نمیکرد، هیچ وقت به هیچ کس نه نمیگفت، فقط توی شهادتین، یعنی لا اله الا الله که در واقع میخواست بگه، شهادتین هم نه، تشهد یعنی همون لا اله الا الله، توی اون فقط ما لا داریم، حضرت لا میگفت، هیچ جا دیگه لا نمیگفت. خب لذا اینجور میگه ما قال لا، یعنی ما قال نگفت لا قطو هیچ زمانی. این قطو داره ظرف زمان قال است. ما قال لا قطو الا فی تشهدهی، الا در تشهدش، لولت تشهدو اگر تشهد نبود کانت لاهو نعم، اگر تشهد نبود هیچ وقت لا نمی گفت دیگه، همیشه نعم می گفت. جاهایی که بقیه لا میگن ایشون نعم میگن. خب حالا عینه هم که قبلا مثالش رو خوندیم، عینه تذهبون در قرآن داریم. یا مبنی یون استعمالا، یعنی خودش مبنی نیست اما در بعضی از وجوه استعمالی مبنی میشه. مثل چی؟ که قبل و بعد. کی؟ خب قبل و بعد همیشه مضاف الیه میخوان، اما گاهی اوقات مضاف الیهشون حذف میشه اما معنای مضاف الیه در تقدیره، مفروضه، معناش در ذهن هست. در چنین حالتی مبنی بر ضمن، که قوله تعالی لله الامر من قبل و من بعدو، امر برای خداست من قبل این واقعه و من بعد این واقعه. حالا این مضاف الیهش هر چیزی میتونه باشه اما مضاف الیهش در تقدیره و گوینده در ذهنش هست. خب اینجا مضاف الیهش هست شده و در تقدیر هم هست و نوا معنا یا نوی معنا در نیت هست معناش. اینجا قبل و بعد ظرفن اما مبنی بر ضمن، اما محلن منصوبن، مثلا که در واقع نه، در واقع باید که محلن مجرورن. خیلی خوب. خب این تمام شد. حالا بریم تنبیه دوم. بعضی از ظروف اینطوری هن که فقط ظرف استعمال میشن، بعضیشون نه، هم ظرف استعمال میشن هم غیر ظرف. مثل مثلا چی خوندیم الان؟ یوم. یوم اینجا یه جا مجرور اومد، یه جا الیوم اکمل تو ظرف اومد، یه جا قال موعدکم یوم الزینه به عنوان خبر اومد. خب به این ها میگیم ظرف متصرف، یعنی میتونن وجوه مختلفی بپذیرن. اما بعضی از ظرف ها ظرف غیر متصرفن که حالا میخونیمشون. از ظروف و به اعتبار دوام وقوعها مفعولن فیه و عدمهی، به اعتبار اینکه مفعولن فیه واقع شدنشون دائمیه یا عدمهی، یعنی عدم دوام، دائمی نیست. خب به این اعتبار علا قسمن، دو قسمن. الاول المتصرف یا متصرفن. خب متصرف چیه؟ و هو ما یستعمل ظرفن و غیر ظرفن، هم به عنوان ظرف استعمال میشن هم گاهی هم به عنوان غیر ظرف میان. نحو یوم و یمین، که قوله تعالی یوم رو قبلا چی داشتیم؟ به عنوان ظرف داشتیم. یمین هم خود جز جهات سته، یعنی سمت راست، و گفتیم که چیه؟ جز ظروف مبهمه، جز جهات شیشگانه است. حالا قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، قال الله هذا یوم، هذا مبتدا یوم خبرشه دیگه، اینجا ظرف واقع نشده خبر واقع شد. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، اینجا مضاف الیه واقع شده. خب پس اینجا هم ظرف نیست، هرچند معنای ظرفیت توشون هست ها، اما اون توضیحی که برای ظرف دادیم که در واقع بخوان ظرف زمان یک فعلی باشن توشون نیست. قسم دوم ظرف غیر متصرفه، از ثانی غیر المتصرف و هو ما لا یخرج عن الظرفیه ابدا، همیشه ظرفن. خب حالا این غیر متصرفا و ذالک الان نوعین، دو نوع هستن، غیر المتصرف تام و غیر المتصرف ناقص، یا این غیر متصرفشون تامه یا غیر متصرف ناقصن. از چه جهت؟ خب غیر متصرف تام اونیه که و هو ظرفن غیر متصرفن که لا یجر رو اصلا، هیچ موقع به شکل مجرور نمیان، مثل قطو. اما گاهی غیر متصرفن، یعنی ظرف هستند اینها، هیچ موقع نمیرن مثلا مبتدا واقع بشن، خبر واقع بشن، اما مجرور واقع میشن. تو مجرورها هم دیدیم که چی؟ در واقع مجرور هم که میشن دارن زمان یا مکان وقوع یک فعلی رو بیان میکنن، اما خب منصوب نیستن، مجرور واقع شدن، محلا منصوبن، اما با ظرف زمان و مکان فعل رو مشخص میکنن، نمیرن دیگه به عنوان مبتدا یا فاعل یا مفعول و اینها قرار بگیرن. خب غیر المتصرف ناقص و هو ظرف غیر متصرف که قد یجر رو احیانا، گاهی مجرور میشن. به چی؟ به من و فی، به من و فی مجرور میشن. نحو عند که قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونایی که در راه خدا کشته شدن رو اموات فرض نکنید، بل احیاء، اونها زنده هستن. خب مکان زنده بودنشون کجاست؟ عند ربهم، این عند مکان زنده بودنشونه، کجا زندن؟ عند ربهم. خب میتونه مکان یرزقون هم باشه، احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی کجا رزق میخورن؟ عند ربهم. هر دوتاش درسته. و من نصر الا من عند الله، خب هیچ یاری و نصرتی نیست الا از جانب خدای متعال. حالا اینجا من عند الله درسته مجرور اومده، اما داره ظرف این نصر خدای متعال و یاری خدای متعال رو میگه، اما خب به شکل مجروری اومده، نگفته و من نصر الا عند الله. خیلی خوب، حالا تو اینا بعدن باید تحقیق کنیم که ببینیم اینجا ما بیایم این من رو زائده بگیریم و برای تأکید و بگیم معنای این اینه که و من نصر الا عند الله، یعنی یاری فقط نزد خداست، یا اینکه بگیم نه اینجا این منه خودش معنا داره، من ابتداییته، و من نصر الا من عند الله، یعنی این یاری از نزد خدا شروع میشه. اینو کدومش رو بگیریم؟ اگه بگیریم خب فرق میکنه، اون موقع بالاخره این هم جار و مجرور حساب میشه دیگه، اند ظرف برای نصر نیست. خیلی خوب، یعنی همونطوری که حالا اون توضیحی که برای ظرف دادیم. تنبیه سوممون اینه که قد ینوب عن المفعول فیه الفاظون، به جای مفعول فیه یه الفاظی میتونن بیان قرار بگیرن. خب الاول الاسم المضاف الى الظرف، اسمی که اضافه به ظرف ما میشه، یعنی خود ظرفه نمیاد قرار بگیره، یه اسمی دیگه میاد مضاف به یک ظرفی میشه، که اونجا اون اسمی که اضافه شده رو ما در واقع ظرف میگیریم، که قوله تعالی تؤتی اکلها، اون خوردنی های اونها آورده می شود، کل حینن هر زمانی. الان اینجا میتونست بگه مثلا حین فلان، زمان فلان، اینجا میگه کل حینن هر زمانی. ما اینجا کل رو در واقع ظرف میگیریم که اضافه شده، اون حین هم مضاف الیه به اذن ربها. خب یه جای دیگه ای که یه چیزی به جای ظرف میاد قرار میگیره، صفت برای ظرف محذوفه، یعنی ظرف ما حذف میشه صفتش باقی میمونه. از ثانی از صفت و لظرف المحذوف، که قوله تعالی و مهل هم قلیلا، اینجا چی بوده؟ مهلت بده به آنها یه کمی، در واقع زمان کمی، و مهل هم زمنن قلیلن، اینجا زمان حذف شده، این قلیلن رو ما در واقع میگیریم ظرفمون، اما در اصل چی بوده؟ صفت برای ظرف بوده. خب یا العدد الذی تمییزه ظرفون، یه عددی که تمیز اون عدد ظرفه، کما اینکه توی مفعول مطلق داشتیم که چی؟ که ما یه عددی داشتیم که تمیزش مفعول مطلقمون بود، یعنی مصدرمون بود. صفحه 182 خوندیم توی اون تنبیه سوم، توی اصل سوم. حالا اینجا هم همینو میگیم، تمیزش میتونه چی باشه؟ تمیز یک عددی میتونه ظرف باشه. و وعدنا موسی 30 لیله، 30 روز با موسی وعده کردیم. و اتممناها به عشرن. خب الان اینجا 30 در واقع ظرف ماست و لیله تمیزشه. فتم میقات ربهی 40 لیله. الان 40 لیله دوره همینطوره. و سخرها علیهم 7 لیالن. اینجا 7 خدمتون که عرض کنم، اینجا باز دیگه نباید بگیم تمیزشه. ببین اینجا اضافه شده 7 لیالن، توی مفعول مطلق دقیق‌تر گفت. ایشون گفت که چی؟ گفت که عددی که ممیز به مصدر عامل یا مضاف الیه، اون عدد اضافه شده. حالا اینجا اون لیله اول و اون لیله دوم، یعنی 30 لیله و 40 لیله تمیز بودن، اما اینجا 7 لیال و 8 ایام، درسته که عدد دوباره به جای ظرف نشسته، ولی اون ظرف ما دیگه تمیز نیست، مضافون الیهشه. یعنی سب اینجا مضاف، لیال مضافون الیه، سمانیه مضاف، ایام مضافون الیهشه. در معنا تمیزه ها به معنای این که داره رفع ابهام میکنه، اما از جهت ترکیبی اونجا توی 30 و 40 اون لیله ها تمیزن، اینجا مضافون الیهن. اینم از چه جهت فرق میکنه؟ به خاطر اعدادن. اعداد گاهی اوقات بعدشون باید مضافون الیه بیاد، گاهی اوقات بعدشون باید تمیز بیاد، که حالا بعدن میخوانیم انشاءالله. خب اینم بحث ظرف تموم شد. بریم مفعول مع، آخرین مفعول رو هم بخونیم انشاءالله. مفعول مع چیه؟ مفعول مع چیه؟ گاهی اوقات میخواییم معیت یه چیزی رو با چیز دیگری بگیم، معیت یک چیزی رو با چیز دیگه. مثلا میگم چی؟ جئت و زیدن، یعنی آمدم همراه با زید. اینطور جاهایی رو ما یه کلمه ای که به کار میبریم، مثلا این زید ما، اینجا مفعول معه بهش میگیم، یعنی مفعولی که همراه با یک چیز دیگری است. قبلش همیشه یه واو میاد که این واوه به معنای معهه، یعنی به معنای با همراه بودن. خب دلالت میکنه بر چی؟ بر این که اون چیزی که بعد از واو میاد و منصوبم هست همراه با اون چیزیه که قبلش هست. خب تعریفش چیه؟ المفعول و معه و اسمون منصوبون، اسم اولا منصوبه. فضلتون، فضلت یعنی این که جز ارکان کلام نیست، یعنی مبتدا یا خبر نیست، یعنی یا فعل و فاعل نیست که ارکان کلام بود، نه یک قیدیه، میتونه حذف بشه، میتونه نیاد تو کلام، اگر هم نیاد کلام یصح سکوت هست. خب یقع او اون اسم منصوب بعد واون، بعد از یه واوی قرار میگیره که اون واو ما به معنا معست، واومون به معنای معه، میشه به جاش معه بذاریم. خب خب این ترکیب دلالت بر چی میخواد بکنه؟ لیدل علی مصاحبته لمعمول عامله. یه عرض کردم مثل جئت و زیدن، ببینید این جئت و جاءش چیه؟ عامل ماست، فاعلش توه، درسته که معمولشه. بعد این جاء و زیدن، زیدن رو کی نصب داده؟ همون جاء. میخواییم بگیم که این زیدن مصاحبت دارد با اون تو، توی جئتو، فاعل تو که معمول جاء است، که معمول عامله، که میشه مصاحبت هی، یعنی مصاحبت این مفعول معه لمعموله. معموله الان کیه تو این مثال ما؟ توه، فاعله. عامله هی، عامل اون مفعول معه، که عامل مفعول معه کیه؟ همون جا است. فی وقوعه، در واقع شدن اون عامل، یعنی اون جا که واقع شد، اون معمول ما که یعنی فاعل ما با این مفعول معه ما همراه هم بودن. خب عاملش کیه؟ حالا هی گفتیم عامل عامل، هو ما تقدمه من فعل او شبه فعل، یا فعل یا شبه فعل، که مثالش هم جئت و زیدن. حالا برای اینکه این زیدن به شکل منصوب بیاد یه سری شروطی داریم، چون اصل این معیت رو ما میتونیم با واو به معنای مثلا کلن واو برای عطف کردن دوتا چیزه، بخواییم بگیم این دوتا با هم این دوتا حکم رو دارن. مثلا میتونستم بگم جئت و انا و زیدن، من و زید اومدیم، جئت و انا و زیدون، عطف بر انا بشه. این که الان اینجا منصوب بخواد بیاد، کما اینکه تو قبلی ها هم داشتیم، مثلا توی مفعولون له یا توی مفعولون فیه، برای اینکه به عنوان مفعولون له یا مفعولون فیه بیاد و منصوب بشه یه سری شرایط داریم. حالا اینجا هم شرایط داریم. یشترط فی وجوب نصب الاسم الواقع بعد الواو، این زیدن در چه شرایطی واجبه که منصوب بشه؟ الا انه مفعول معه، بنابراین که مفعول معه باشه. یشترط فی وجوب این چی؟ ثلاثت و شروطن، سه تا شرط داره. الاول ان یکون فضلتن، خب جز ارکان کلام نباید باشه، یعنی مبتدا و خبر نباشه. از ثانی، خب این فضلتن رو برخلاف کجا؟ ما اگر خاطرتون باشه باب افتعال اینجوری بود که چون طرفینی بود دو تا فاعل میخواست که انه، بعد میگفتیم چی؟ اشترک زیدون و امرون، یعنی مشترک هستن، شریک هستن، زید و امر. اینجا این امر دوم جز ارکان کلامه، چون اصلا اشتراک چیزیه که طرفین میخواد. خب اینجا هیچ موقع نمیتونیم بگیم اشترک زیدون و امرن، نه، اینجا امرونه بنابر فاعل بودن. خب و اینجا جز ارکان کلامه. اصانی ان تکون ما قبله جملتون، قبلش باید یه جمله‌ای باشه که فیها فعلون او اسمون که یشبه حرفه، قبلش حتما باید فعل یا یعنی اون عامله وجود داشته باشه، حالا فعل باشه یا شبه فعل باشه. برخلاف چی؟ پاورقی دو رو ببینید. بخلاف نحو ان زیدن و امرن قائمان، ان زیدن و امرن قائمان، اینجا ان زیدن و امرن، این امرن درسته بعد از واو اومده منصوب هم شده، اما این مفعولون فیه نیست، مفعولون معه نیست. چرا؟ چون قبلش عاملی نداریم که بخوایم اینو نصب بدیم. خب از سالس ان تکون الواو نصن فی المعیه، این واو به معنای معیت بیاد، بلکه یعنی در مقابلش چی؟ به معنای عطف نباشه، بخواد یک حکم مشترکی رو برای دوتاش بگه، نه، معنای این واوه معنای معیت باشه. به خلاف چی؟ مثال پاورقی سوم رو ببینید. علم زیدون و امرون، زید و امر دانستند یه چیزی را. نمیخوایم بگیم که این دوتا با هم یه چیزی رو دانستند، دوتا با هم عالم شدن، نه، این میتونه یعنی نص در معیت نیست، بلکه میتونه عالم شده باشن، یکی امروز عالم شده باشه، یکی فردا عالم شده باشه. خب حالا یه مثال دیگه بزنیم برای جایی که این شروط رو داره. فاجمع او امرکم و شرکاءکم، جمع کنید امرتون رو، کیا؟ شما مع شرکاءکم، که در واقع اینجوریه، فعجم او مع شرکاءکم امرکم، که اینجا به شکل واو میاد، فاجمع او و شرکا اکم امرکم. اینجا همه شروط رو داره، هم فضل است، هم قبلش فعله، هم نص در معیته. یعنی نمیخواد بگه که این امرتون رو حالا شما جمع کنید، شرکاتون هم جمع کنن، حالا شما امروز جمع کنید اونا فردا، نه، این امرتون رو با هم جمع بکنید. خب چند تا تنبیه هم بخونیم در مورد این مفعول مع. تنبیهات: الاول، الاصل و فلواب العطف. اصل در واو اینه که عطف باشه، پس تا جایی که ما واو رو میتونیم عاطفه بگیریم عاطفه میگیریم، اما یه سری جاها دیگه ممتنع عاطفه گرفتنشون، اگر بخوایم عاطفه بگیریم معنا خراب میشه. ببینید، عاطفه گرفتنم اینه که یه حکم رو میخوایم بگیم این طرفین، یعنی قبل و بعد این واو ما در یه حکم مشترکن، اما لزوماً این نیست که با هم اون حکم رو گرفتن. مثلا میتونیم بگیم جا علی و زید، مثلا، درسته؟ این علی و زید اومدن، این لزوماً به این معنا نیست که علی و زید با هم اومدن، نه، اول علی میاد بعدن زید میاد، اما هر دوتاشون در حکم آمدن با هم مشترکن. اما گاهی اوقات اون توی معیت میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم اینها با هم آمدند. خب الاصل و فلواب العطف، فمتا یمکنن تکون عاطفتن کانن عطف اولا. پتا جایی که ما میتونیم اون رو عاطفه بگیریم عاطفه بودنش اولویت داره. و ازمتن العطف، اما جایی که دیگه ممتنع شد عاطفه بودن، تعین النصب علی المفعول معه، دیگه متعینه که ما بعد از واو رو منصوب بگیریم بنابراین که مفعول معه باشه. اما اگه عاطفه بگیریم، یه فرق دیگه چیه غیر از فرق معناییش؟ اینه که اعراب ما قبل واو و واو بعد واو یکی باید باشن، چون اگر عاطفه گرفتیم اون معطوف ما تابعه اون قبلیشه، لذا اعرابشون باید یکی باشه. اما اینجا نه، اینجا اگر مفعول، اگر واو رو واو معیت گرفتیم و مفعول معه شد، واجبه که منصوب باشه، ولو اینکه الان تو جئت و زیدن یا فعجم او امرکم و شرکاءکم، اون قبل از واو ما چیه؟ فاعله و مرفوعه، اما این زیدن و شرکاءکم دوتاشون منصوبن چون مفعول و معه. خب حالا هر جا ممتنع شد ما باید مفعول و معه بگیریم. و ذالک فی موضع عین، دو جا هست که اینطوریه، یه جا امتناعش از جهت معناست، یعنی اصلا اگه بخوایم عاطفه بگیریم معنا در نمیاد، نحو چی؟ مشد تلمیز و طریق، یعنی راه رفت، مشی کرد این تلمیز و طریق و راه. راه که خودش نمیتونه مشی بکنه، راه که خودش نمیتونه راه بره که بگیم این تلمیز و این راه راه رفتن، نه، اینجا میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم تلمیز همراه با این مسیر حرکت کرد، یعنی در این مسیر حرکت کرد. لذا اینجا ممتنعه و این واو رو باید معیت بگیریم، طریق رو هم منصوب کنیم. و تلمیز چیه؟ تلمیز مرفوعه، بنابر فاعل بودن. گاهی اوقات از جهت لفظی ما نمیتونیم عاطفه بگیریم. اصانی امتناع العطف من جهت لفظ، نحو جئت و زیدن. خب اینجا اصل اینه که واو عاطفه باشه، قبول، اما حالا زید رو میتونیم عطف بگیریم؟ یعنی معطوف بگیریم؟ نه. چرا؟ چون از جهت قواعد ادبی ما اسم ظاهر رو بر ضمیر نمیتونیم، بر ضمیر متصل بدون فاصله نمیتونیم عطف کنیم. اگه بخوایم عطف کنیم باید بگیم چی؟ بگیم جئت و انا و زیدون. اما الان که ضمیر اومده و هیچی دیگه هم نیومده نمیتونیم عطف بگیریم، لذا باید زیدن بگیریم. پس ببینید دوباره توضیح بدم چون واو عاطفه رو نخوندیم. واو عاطفه برای اینه که بیاد بگه دو تا چیز در یه حکمی مشترکن، اعراب اونها هم مشترکه. خب اما حالا اما مفعول معه که میخواییم بگیم با واو میاریم، اما به معنای چیه؟ به معنای اینه که اون حکم این دوتا همراه با همن، با همن، و اعراب اون که بعد از واو میاد منصوبه. این فرقشونه. حالا گاهی از جهت معنا یا از جهت لفظ ما نمیتونیم عاطفه بگیریم، باید واو معیت بگیریم و بعدش رو منصوب کنیم. خب به خلاف نحو تشارک زیدون و عمرون، این تشارک زیدون و عمرون میتونیم عاطفه بگیریم، مشکلی نداریم، چون باز این تفاعل طرفینیه، دو تا فاعل میخواد. یا کنت و انا و زید کل اخوین، اینجا زید رو میتونیم عطف بر انا بگیریم. اگه انا نبود باز اینجا باید واو رو معیت میگرفتیم، میگفتیم زیدن، اما چون انا اومده اینجا میتونیم زید رو عطف بر انا بکنیم، به خلاف جئت و زیدن که دیگه اون انا اونجا نداشت نمیتونستیم. خب تنبیه دوم اینه که مفعول معه ما گاهی اوقات قد یکون المفعول معه منصوبن به فعل من افعال العموم مزمرن وجوبن، یعنی عامل ما از افعال عموم و محذوفه. و ذالک اذا وقع بعد ما و کیف الاستفهامیان، ما استفهامیه داریم، کیفه استفهامیه هم داریم. بعد از اینها ما میتونیم واو معیت داشته باشیم و بعدش مفعول معه داشته باشیم، عاملش هم محذوف بشه. مثل چی؟ میگیم ما انت و صدیقک، تو به همراه رفیقت چطورین، با هم تو و رفیقت با هم چطورین. ها؟ یا کیف انت و درس، تو با درس، تو و درس چطورین. تقدیرش چیه؟ ما تکون و صدیقک، تو چگونه هستی با دوستت. این تکون از افعال عمومه و محذوفه. کیف تکون و درس، تو و درس چگونه می باشی. این در تقدیرش این شکلیه که اون فعلش هست میشه، فاعلش باقی میمونه، میشه انت و صدیقک، انت و درس. خب تنبیه سوم اینه که مفعول معه هیچ موقع بر عاملش و بر اون مصاحبش، یعنی با اون چیزی که میخواد همراهش باشه، هیچ موقع مقدم نمیشه. از ثالث انه لا یجوز ان یتقدم المفعول معه، مفعول معه جایز نیست که مقدم بشود، الا عاملهی بر عاملش، ولا الا مصاحبهی یا بر اونی که همراشه. یعنی مثلا جئت و زیدن ما نمیتونیم بگیم زیدن و جئت، مثلا هیچ موقع این شکلی نمیتونیم بگیم. خیلی خوب، این بحث مفعول معه هم به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.